ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه 31 شهریور ماه. مهدی طاهرپور هستم همراهتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، از جمله ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان 1401، اعتراضات 1401 در 19 شهر ایران. بریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم نسرین افشار. بعد مجله بعد از ظهر آغاز میکنیم. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شهروندان زاهدان روز جمعه یک هفته مانده به سالگرد جمعه خونین زاهدان پس از اقامه نماز با وجود جو شدید امنیتی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. هالوش، پایگاه خبری که اخبار مربوط به رویدادهای سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، گزارش داده که برخی شهروندان با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی خواستار مجازات عاملان و آمران جمعه خونین شدند. روز جمعه مانند جمعه های گذشته، اینترنت زاهدان و برخی دیگر از شهرهای بلوچستان با اختلال شدید روبرو شده و به طوری که برقراری تماس برای شهروندان به سختی امکان پذیر است. همچنین بنابر گزارش ها از هفته گذشته، بسیاری از فیلتر شکن ها که شهروندان پیشتر از آنها استفاده می کردند از کار افتاده و مربوط و مردم در برخی مناطق به اینترنت بین المللی دسترسی ندارند. در تصاویری که هالوش منتشر کرده، جو به شدت امنیتی است و حضور صدها نیروی نظامی و ده ها خودروی زرهی در زاهدان دیده می شود. سازمان حقوق بشر ایران جمعه در گزارشی جدید با ارائه مستندات بیشتر بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به چشم معترضان تاکید کردند. در گزارش تازه این سازمان که همزمان با سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شده، نسبت زنان آسیب دیده چشمی به کل آسیب دیدگان بیش از 3 برابر نسبت زنان کشته شده به کل جانباختگان ذکر شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، احتمالاً نیروهای حکومتی در بسیاری از موارد ترجیح دادند که به جای شلیک مرگبار به سمت زنان معترض، آمدانه چشمان آنها را هدف بگیرند. سازمان حقوق بشر ایران تا کنون توانسته 138 مورد از آسیب به چشم را راستی آزمایی کند. در فهرست آسیب دیدگان چشمی این سازمان نام 8 کودک نیز ثبت شده که کم سنترین آنها دختری 5 سال است. شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا از سنگ‌اندازی‌ها و مانع تراشی‌های جمهوری اسلامی در آخرین لحظات اجرای توافق تبادل زندانی میان دو کشور خبر داد. CNN در گزارشی که شامگاه پنجشنبه منتشر کرد، به نقل از چند مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، نوشته است که جمهوری اسلامی تا لحظه آخر تهدید کرده بود که اگر آمریکا امتیازهای بیشتری ندهد، این توافق شامل همه 5 زندانی نمی شود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به CNN گفت: ما موضع خود را حفظ کردیم و ایرانی ها عقب نشینی کردند و آن وقت کار را تمام کردیم. بر اساس توافق صورت گرفته، آمریکا مجوز انتقال 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران از کره جنوبی را به قطر صادر کرد. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی حتی زمانی که پول‌ها به حساب‌های ایران در بانک قطری ریخته شد، تلاش داشتند در روند آزادسازی زندانیان آمریکا تأخیر ایجاد کنند. روزنامه شرق از درگذشت نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری پس از گذراندن یک دوره نقاهت خبر داد. آقای احمدی 68 ساله و دانش آموخته دکترای حقوق و دکترای تاریخ بود و وکالت بسیاری از روزنامه نگاران را در دهه 70 و پرونده هایشون قتل‌های محولی در کرمان را بر عهده داشت. او در کنار تدریس و وکالت، سالها با نشریات مختلف از جمله روزنامه‌های سلام، شرق، آرمان، اعتدال و هفته‌نامه ارزش همکاری داشت.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهید شنید از ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان در 19 شهر در دو روز گذشته و فشارهایی که بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته انجام میشه. گفتگوی خواهید شنید با پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه در رابطه با گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران پیرامون مستندات بیشتر بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی به چشم معترضان. و توافقنامه امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق مبنی بر خلع سلاح و انتقال گروه‌های مخالف کرد جمهوری اسلامی از مرزها با ایران، گفتگویی در این رابطه هم خواهید شنید. خب در خبرها هم اشاره شد، مجموع گزارش‌ها، ویدیوها و پست‌های خانواده‌های معترضان کشته شده در شبکه‌های اجتماعی نشون دهنده این هست که دسته‌های امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر ممانعت کردند از برگزاری مراسم سالگرد معترضان. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. فرشته، امروز سالگرد چه افرادی هست؟
مهدی، امروز حداقل 22 سالگرد داریم، کسانی که 22 نفری که سال گذشته در اعتراضات کشته شدند. میگم حداقل به این دلیل که این تعدادی هستند که ما در رادیو فردا تونستیم تایید هویت و راستی آزمایی بکنیم، از شیراز تا دهدش در استان کوهگیلویه و بویراحمد تا فولادشهر، اصفهان، بندر انزلی، کرج، تهران، قزوین، زنجان و رشت. حداقل 22 نفر کشته شدند سال گذشته در همین روز و تا جایی که منابع ما به ما گفتن، خانواده های اونها به شدت تحت فشار هستند. مثلا مهسا موگویی در فولادشهر اصفهان که به خانواده نه اجازه برگزاری مراسم دادن، نه اجازه دادن سر مزارش برن. بقیه هم به همین ترتیب هست. اما این فشارهایی که امروز مشاهده هستیم طی روزهای گذشته هم در جریان بوده و از مدت‌ها پیش هم شروع شده و دامنش به حتی به بازداشت اعضای خانواده ها رسیده. در مشهد مهدی شیبانی، معلم ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوانی که سال گذشته کشته شد، بازداشت شده. در قزوین که امروز سالگرد جواد حیدری است، در روستای رحمت آباد بزرگ دشتابی در قزوین، پدر و دو برادر جواد حیدری بازداشت شدند. دیروز ویدیوهایی منتشر شد از درگیری نیروهای امنیتی با این خانواده که گاز اشکاور حتی به داخل این خونه اونها پرتاب کرده بودند. در کنار اینها همچنان فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی که میخواست مراسم سالگرد بگیره و چند روز پیش بازداشت شد، در زندان خانواده حنانه کیا که در نوشهر کشته شده، نامزدش وحید کیا و پدر و مادرش در بازداشتن. مادر محمد جواد زاهدی که در ساری کشته شده، مهسا یزدانی در بازداشته و خانواده های دیگه هم یکی یکی خبر میدن که به دلیل فشارهای حکومتی مراسم بزرگداشت عزیزانشون رو کنسل کردن، یعنی لغو کردن، مراسمی برای سالگرد نمیگیرن. اکثر این خانواده ها توی خونه های خودشون محبوسن، اجازه حتی رفتن به سر مزار بچه هاشون هم پیدا نکردن. به نوعی سر مزار آرامستان ها هم امنیتی و در اختیار نیروهای امنیتیه.
و وضعیت، نمیدونم نکته دیگه هست در این رابطه بخوای اشاره بکنی بهش؟
نه، فکر میکنم در مورد سقز میخواستی بپرسی.
در مورد سقز و آرامستان آیچی، محل دفن مهسا امینی.
مهدی، آرامستان آیچی از بامداد شنبه 25 شهریور که سالگرد مهسا امینی، مهسا جینا امینی بود، در اختیار نیروهای امنیتیه. در روز سالگرد خانواده‌اش حبس خانگی کردن، اجازه ندادن برن و از اون روز تا همین الان هم پدر و مادر مهسا امینی، هم خانواده فریدون محمودی که 28 شهریور سالگردش بود، امکان و اجازه رفتن به آیچی رو پیدا نکردن. آیچی در اختیار نیروهای امنیتی آرامستان آیچی و اجازه هیچ گونه ورود و خروجی رو به اونجا نمیدن. ضمن اینکه این در رابطه با روستای بالوی ارومیه هم که 3 نفر سال گذشته در اعتراضات کشته شدن صدق میکنه. خانواده های کشته شدگان رو تو خانواده هاشون حبس میکنن، اجازه نمیدن سر مزارشون برن و اون روستا هم وضعیت به شدت امنیتی داره.
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب، سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 31 شهریور امروز در گزارش جدید با ارائه مستندات بیشتر بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به چشم معترضان تاکید کرد. پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه، هم در گفتگویی با همکارم وحید پوراستاد اعلام کرده که شلیک هدفمند علیه مردمی که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات و اعتراض می‌کنند نقض فاحش حقوق بشر است. بشنوید گفتگوی وحید پوراستاد به پیام اخوان رو.
اولا شلیک هدفمند بر ضد مردمی که به طور مسالمت آمیز در خیابان تظاهرات دارن میکنن بدون شک، بدون تردید، هم غیر انسانی است هم غیر قانونی است و واضح هستش که این یک نقض حقوق بشر فاشی هستش. ولی وقتی که این اعمال غیر انسانی جزء سیاست دولت باشه، وقتی که شامل یک حمله گسترده و سیستماتیک بر ضد یک جمعیت غیر نظامی باشه، بر اساس قوانین بین الملل این یک جنایت علی بشریتی است و مرتکبین این جنایات، چه اشخاصی که مسئول شلیک بر ضد مردم در کف خیابان هستند و مخصوصا اشخاصی که یا به آنها دستور دادن که با مردم اینجوری رفتار بکنن یا به این اعمال وحشیانه رضایت میدن، آنها همه مرتکبین جنایت علی بشریت هستند و بر اساس قوانین بین الملل باید مجازات شوند.
در یه مواردی وجود داره که مقامات جمهوری اسلامی میگن که به هر حال معترضین دست به خشونت زدن و ما به خاطر امنیت ملی کشور مجبوریم که این اعتراض ها رو سرکوب بکنیم. یعنی توجیه سرکوب وجود داره. آیا در قوانین بین الملل به حاکمیت برای کنترل معترضین در این حد اجازه میده که خشونت بی حد و مرزی رو اعمال بکنه؟
جواب به این سوال بسیار واضح است. جواب خیر است. قوانین بین الملل من جمله قوانین در مورد حفظ حقوق بشر واضح هستند. دولت حق نداره، مخصوصا در شرایطی که مردم به طور مسالمت آمیز دارن مبارزه میکنند، شلیک بکنه و حتی اگر مردم دست به خشونت هم بزنن، حتی در اون شرایط دولت حق نداره که به مردمی که مسلحانه مبارزه نمیکنند شلیک بکنه.
توی قوانین بین المللی مجازات افرادی که چنین شلیک یا دستوری رو میدن کار سختیه. مجازات این آدم ها یا بسیار سخته، در یه موارد غیر ممکنه، یا پروسه بسیار پیچیده ای داره. برای اینکه این رنجی که خیلی از اینها هم جوان هستن دارن تحمل میکنن، این رنج رو اینا چجوری باید بتونن حداقل ثبتش بکنن؟
در یک دولت دموکراتیک وقتی که نقض حقوق بشر رخ میده، امکان این هست که به دادگاه ها مراجعه شود برای رسیدن به عدالت. ولی در یک سیستم مستبدی مانند جمهوری اسلامی، دادگاه ها خودشون یکی از ابزارهای سرکوب مردم و نقض حقوق بشر هستند و متاسفانه دولت جمهوری اسلامی به قرارداد دادگاه بین الملل کیفری نپیوسته و خیلی واضح هستش که چرا این قرارداد رو قبول نکرده. برای اینکه اگر دادگاه بین الملل در مورد ایران میدان صلاحیت داشته باشه، بسیاری از سران و دولت مردان در لاحه محاکمه خواهند شد. ولی ما نباید ناامید بشیم، برای اینکه همونجوری که حضور شما عرض کردم، رسیدن به عدالت یک چالش و یک تلاش تاریخی هستش و اولین قدم برای رسیدن به عدالت افشاگری است و ما یک تعریف فرا از قانونی باید در مورد عدالت داشته باشیم. درسته که جنبه قانونی بسیار مهمه و این اشخاصی که مرتکب این جنایت هستند باید مجازات بشن، ولی ما همزمان باید فرهنگ سازی بکنیم. یکی از مهمترین جبهه‌های مبارزه مردم برای رسیدن به یک آینده بهتر، مبارزه با همون فرهنگ خشونت و تنفری است که هدفش انکار انسانیت مردم هستش و ما با دادخواهی، با پس گرفتن انسانیت مشترکمون، در اصل در مهمترین مبارزه برای رسیدن به آینده بهتری شرکت میکنید.
جمهوری اسلامی عموما منکر شلیک به چش یا اعضای بدن آدم ها میشه، عموما هیچ کدوم رو نمیپذیره، میگه نیروهای ما این کارو نکردن. آیا این به خاطر اینکه یه نگرانی هم همیشه داره که یک مسئولیت قانونی یا حتی اخلاقی در دنیا براش به وجود بیاد؟
خب البته تمام دولت‌های مستبد جنایات خودشون رو انکار می‌کنن و ما حرفمون حقیقت و عدالت هستش. حقیقت بر اساس اثبات هستش، بر اساس اسناد و مدارک و از همه مهمتر شهادت قربانیاست. برای همین برمیگردیم به جنایات سابق در تاریخ جمهوری اسلامی مانند اعدام‌های دست جمعی 1367 و غیره. در تمام این شرایط جمهوری اسلامی مانند دولت‌های مستبد بعد دیگه جنایت خودش رو انکار کرده و ما برمیگردیم به موضوع افشاگری و آگاهی مردم. این در اصل مهمترین جبهه است در مبارزه ما بر ضد ظلم و جنایت علیه بشریت و استبداد. برای همین است که دولت‌های مستبد اینقدر منابع صرف تبلیغات میکنند تا اینکه مردم و افکار عمومی رو انحراف بکنند و فرقی نمیکنه اگر جمهوری اسلامی این جنایت رو انکار بکنه، در یک دادگاه عادلانه بر اساس اثبات تصمیم گیری میکنه، نه بر اساس تبلیغات یک دولت مستبد.
پیام اخوان بود، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه، در گفتگوی با همکارم وحید پوراستاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در این آخرین روز از تابستان 1402. ابراهیم رئیسی امروز جمعه 31 شهریور در یک سخنرانی در جریان یک رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، خواستار اعزام افرادی از ایران به عراق برای بررسی روند خلع سلاح گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان شد. جمهوری اسلامی بارها از عراق و منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور در مورد حضور شبه نظامیان کرد ایرانی شکایت کرده و بارها هم با این نیروهای کرد درگیر شده. پیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آلمان، و از او در مورد روند اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق پرسیدم.
توی این قرارداد امنیتی که اسفند 1401 امضا شد بین دو کشور، تمام این چیزا در مفاد درش اومده و همین که اینا خلع سلاح بشن، مقرهاشون برچیده بشه و به دورتر از مرزهای ایران خود کل این نیروها منتقل بشن. منتها همین که امروز آقای رئیسی میگه که ما باید بریم و راستی آزمایی بکنیم از نیروهای مسلح ایران، باید کسایی برن و ببینن که اصولا دولت عراق و اقلیم به تعهدات خودشون عمل نکردن یا نکردن، صرف نظر از این که مسئله خلع سلاح اونطوری که خود نیروهای کرد ایرانی هم میگن چنان عملی نشده و اقلیم هم فشاری نمیاره در این رابطه، حتی راجع به اجرای اون بخشای دیگه که مقرها هم واقعا خالی شده باشن، دور شده باشن از مرز، به نظر میاد که جمهوری اسلامی با توجه به سوء ظن و اصطلاح عدم حسن رابطه‌ای که بین ایران جمهوری اسلامی در این تهران و دولت اقلیم وجود داره و علاوه بر اینکه خب شاید با دولت بغداد بهترم بتونه کار بکنه، ولی دولت اقلیم اصولا با توجه به مشکلات و مسائلی که با ایران داره، جمهوری اسلامی سوء زن داره که این کارا رو انجام داده باشه، این اقدامات انجام گرفته باشه، هرچند که خب دولت بغداد هم توی زمینه دخیله و همه این دلایل، یعنی می‌دونیم که دولت اقلیم این نگرانی داره که اول که جمهوری اسلامی به خاطر فرافکنی مسائل داخلیش و اینکه بگه این آرامی‌ها و تظاهراتی که ظرف یک سال گذشته در ایران بوده به نوعی بخواد اینا رو همه رو به این گروه های کردینا وصل بکنه، یه مقدار فشار در این رابطه میاره و تهدید میکنه. و در این حال برای اقلیم این مسئله هم هست که اگر در برابر خواستای جمهوری اسلامی تمام و کمال تن بده و به همه این خواستا گردن بگذاره بدون چونه چرا، هدف بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا اون موقع نخواهد آمد و فشار بیاره که مثلا در مورد رابطه اقلیم با اسرائیل هم بیش از پیش باید اقلیم تابع خواست ایران بشه؟ توی این زمین هست که ببینیم این تعهد یا این توافق نامه‌ای که شده اجرا شاید به این سادگی ها نخواهد بود و همچنان مشکلات بین جمهوری اسلامی و عراق برقرار خواهد بود.
و آقای حسینی فرد، ابراهیم رئیسی امروز جمعه در مورد مناقشات جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم صحبت کرده و گفته نیروهای مسلح از هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و تغییر مرزها جلوگیری کردند و در این کار موفق بودند. اگر منظور آقای رئیسی آذربایجان و ارمنستان باشه در مورد این دو کشور و مناقشات، چه اقداماتی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
فقط این که بعد از سال 2020 که اون جنگ 44 روزه بین آذربایجان و ارمنستان شروع شد و آذربایجان دوباره بخشی از کشورش که در تصرف ارمنستان بود و پس گرفت، عملا جمهوری اسلامی 3 تا مانور در نزدیکی مرز آذربایجان انجام دادن که اهدافش اینجوری تعریف شده که ما حضور اسرائیل رو در این منطقه در آذربایجان نمیخوایم تحمل بکنیم و یه نوع فشار میخوان ایجاد بکنن بر سر دولت آذربایجان که به نوعی عذر اسرائیل رو بخواد از اونجا که تا. و یک هدف دیگه هم که عنوان شده اینه که آذربایجان در تعقیب این خواستش مبنی بر اینه که به صورت اون کریدور زنگزور بین آذربایجان و نخجوان از طریق جنوب ارمنستان شکل بگیره اینو دنبال نکنه. ایران این رو برای خودش به نوعی یک مثلا محدود شدگی ژئوپلیتیک میدونه، اینه که از طریق ارمنستان ارتباطش با اروپا قطع بشه، اینه که آذربایجان و ترکیه از طریق این خط اتصال به نوعی بیش از پیش دستشون باز باشه در رقابت با ایران و ارتباط با آسیای میانه و مسائلی از این دست. و با توجه به اینکه خب اسرائیل هم در این منطقه در ارتباط با ترکیه در رابطه با آذربایجان قویه، به نوعی به سود اسرائیل هم تموم بشه. به همه این دلایل این مانوری هم که انجام دادن در این رابطه بوده. اینی که ادعا میشه که به اصطلاح ما تغییرات ژئوپلیتیک رو مانع شدیم، نظر میاد که حرف مبهم و پوچه. در نظرم بگیریم که ما هرچه بیشتر پیش میریم به نوعی ایران با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی دچار نوعی خفگی ژئوپلیتیک داره میشه. از اون طرف همین چند روز گذشته می‌بینیم که آمریکا بعد از 11 سال دوباره در کنار شورای همکاری خلیج فارس بیانیه میدن، از اون بر در رابطه با عراق فرض کنید اخیراً بعد از سالها مثلا اون خط قطار بین ریل‌گذاری بین شلمچه و بصره سرش به توافق رسیدند، ولی عراقی‌ها تأکید دارن که اصولا از این خط نباید برای ترانزیت و کالا و اینا استفاده بشه و ما باید کریدورهای حمل کالا و اینا رو از جاهای دیگه سامان بدیم که ایران شراکتی نداشته باشه. اینها رو نگاه بکنیم ببینیم که ایران در این کنار این مسائل، این که سر مسئله رژیم حقوقی در خزر همچنان سرش بی کلاست و مسائلی از این دست، حتی در رابطه با طالبان و گرفتن حقابه هیزمند هم مشکل مواجهه. واقعیش اینه که
و حتی تنش‌های مرزی که با گروه طالبان در مرز ایران و افغانستان وجود داره.
درسته. و همه این دلایل می‌بینیم که به خاطر این سیاست ناموزونش در عرصه بین‌المللی، یارگیری‌های غلطی که داره و اینکه نمیتونه با کارت‌های مختلفی بازی بکنه، دشمن تراشی برای خودش کرده، همه این حرفا می‌بینیم که بیش از پیش موقعیت و ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران تو منطقه داره با ضعف و به اصطلاح محدودیت مواجه میشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حالی از به تعبیر خودش آمادگی مدارس برای حضور در جبهه جنگ نرم با تغییر به دای خود 20,000 مدیر سخن گفته که در یک سال اخیر و پس از آغاز اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در ایران با بسیاری از فرهنگیان ناراضی و مخالف حکومت برخوردهای امنیتی و قضایی شده. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع.
کمی پس از آن که مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ایران از استخدام و حضور چند هزار تن از طلاب در مدرسه های کشور و در قالب طرحی موسوم به امین خبر دادند، وزیر آموزش و پرورش هم به تازگی گفته که برای ایجاد تحول و به تعبیر خودش حضور پرقدرت در جبهه جنگ نرم، امسال در ایران نزدیک به 20,000 مدیر مدرسه تغییر کردند. رضا مراد صحرایی در مراسم پایانی کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان عنوان کرد که در جنگ سخت به تعبیر او دشمن می‌داند که جمهوری اسلامی قوی است و جرأت عرض اندام ندارد، اما آنچنان که وزیر آموزش و پرورش گفته جنگ امروز در مغزهاست و به مراتب سخت‌تر است. نجات بهرامی از مسئولان پیشین آموزش و پرورش ایران در گفتگو با ما درباره تغییر مدیران مدرسه‌های کشور و آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید:
به ادعای تغییر 20,000 مدیر اگه نگاه کنیم، واقعیت اینه که ما حدود 107,000 مدرسه در کشور داریم که هر سال تقریبا یک تعدادی، مثلا 1/3 1/4 مدیران این مدارس تغییر میکنند، حالا یا به خواست خودشون یا به اون مسائل مدیریتی و نرمال و متعارفی که مدارس و توی ادارات آموزش و پرورش نواحی و شهرهای مختلف کشور هست. اما امسال خب این ادعا رو وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر 20,000 مدیر مطرح کرده، خب یک مقداری بحث خودشیرینی برای مقامات بالادستی و مخصوصا پاسخ به اون فضایی هستش که در سطوح بالاتر در کشور به وجود اومده بعد از خیزش ملی سال گذشته. ما در دانشگاه هم شاهد هستیم، استادان رو تعلیق میکنن، اخراج میکنن، به زور بازنشسته میکنن. این هم برای اینکه بگه نهاد آموزش و پرورش از قافله عقب نمونده اومده، یک اتفاق تا حد زیادی عادی رو و متعارف رو ربطش داده به همین برنامه‌های تحول گرایانه به قول خودش یا همون اسلامی سازی برای مقابله با جنگ نرم.
پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 در ایران و همراهی دانش آموزان با معترضان و مخالفان حکومت، موضوع اسلامی کردن مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها از سوی مسئولان آموزشی و دیگر تریبون‌های رسمی در جمهوری اسلامی جدی‌تر از قبل مطرح شد و خبرهایی از برخورد قضایی و امنیتی با مدیران و آموزگاران منتقد و مخالف حکومت هم در رسانه‌ها به گوش رسید. نجات بهرامی در گفتگو با ما از برخورد با فرهنگیان ناراضی و منتقد و مخالف حکومت با کلید واژه ایجاد تحول میگوید:
نباید فراموش کرد یک تعدادی مدیر سال گذشته با بچه‌ها همکاری کردند، در کنار مردم ایستادند، از تحویل فیلم دوربین‌های مدار بسته به نهادهای امنیتی خودداری کردند. اینها بله به زور تغییر کردن و حتی تعلیق شدن یا تبعید شدن، یعنی به مدارس و به مناطق دورافتاده‌تر اینها محل خدمتشون رو جابجا کردن. تعدادی از این مدیرها، من به طور مشخص مثلا مدرسه دخترانه در منطقه 6 رو اطلاع دارم که خب مدیرش سال گذشته در کنار بچه‌ها ایستاد، خب تغییر کرد و یک مدیر بسیار سختگیر جای اون رو گرفته، مدرسه فرزانگان منطقه 6. از این اتفاقات داشتی ولی تعداد خیلی کمی رو شامل میشیم.
اما موضوعی که در سخنان و هدف گذاری مسئولان و مدیران نظام آموزشی ایران آنچنان به آن توجه نمی شود، موضوع کیفیت آموزش، افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان و امکانات آموزشی در کشور است. موضوعاتی که کارشناسان حوزه آموزش و پرورش در چند سال اخیر درباره وضعیت نامناسب آن بارها هشدار دادند.
بنیامین صدر گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شلیک به چشم‌ها و دیگر اعضای بدن معترضان در جنبش زن زندگی آزادی از فاصله نزدیک انجام شد. همه در خیابان‌ها دیدند که ماموران چگونه از فاصله بسیار کم سر، صورت و چشم معترضان را هدف گرفتند. امروز همه چشم ها شهادت می دهند که این شلیک ها هدفمند بود. چه صدها چشمی که با گلوله نابود شد، چه چشم هایی که در خیابان ها دیدند شلیک ها، شلیک مأموران عمدی بر روی صورت و سر و چشم انجام می شد و چه چشم هایی که صدها فیلم معترضان را از گوشه و کنار ایران می بینند. این چشم ها دروغ نمی گویند، چشم ها شاهدان حقیقی یک روی دادند. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که شنونده مستند چشم ها شهادت میدهند باشید، کاری از همکارم وحید پوراستاد.